لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
روز بخیر، ساعت دقیق 15 هست و اینجا پخش رادیو سلامت. شنوندگان بزرگوار دعوت میکنم لطفاً تا آسانی‌های دیگر همراه بشید با همکارانمون در برنامه زنده مجله دامپزشکی.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدای مهربان. سلام بر یکایک شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی شبکه رادیویی سلامت و برنامه مجله دامپزشکی. درود بر یکایک شما، خوش آمدید به برنامه امروز. متشکرم که ما رو همراهی میکنید در برنامه امروز مجله دامپزشکی که تهیه کنندگی اون رو آقای یحیی لک بر عهده دارن و زحمت هماهنگی و ارتباطاتش رو مهدی پیمانی میکشه. صدا بردار ما سرکار خانم محبوبه زمانی هستند و خانم محبوبه نمازی هستند و بنده هم بابک حسنزاده به عنوان سردبیر و کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما هستم. خب ما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه در ارتباط با لبنیات صحبت کردیم، علل خصوص در ارتباط با باورهای غلطی که بیشتر وجود داره در این حوزه نسبت به انواع محصولات لبنی، باز مخصوصا شیر، باورهای غلط کم نیست. در ارتباط با لبنیات غیر بسته‌بندی یا به صورت فله‌ای که مشهور هست به لبنیات سنتی، حالا ما چون لبنیات سنتی استاندارد با بسته‌بندی شده هم داریم، ولی منظور بیشتر اونهایی هستش که به صورت فله‌ای در بازار تهیه و به فروش میرسه صحبت کردیم. یه سری موارد گفتیم، خیلی پیامک زیاد داشتیم و انصافا توی اون مدت زمان محدود برنامه فرصت نشد که به همه جوانب امر بپردازیم. در نتیجه تو همون برنامه خواهش کردیم از مهمان محترم که این هفته هم در خدمتشون باشیم، بتونیم به یک جمع‌بندی مطلوبی برسیم نسبت به مسائل مربوط به لبنیات. آقای دکتر وحید مفید، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی کشور هستند و عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که قبول زحمت کردن امروز هم در برنامه مجله دامپزشکی ما رو همراهی میکنن.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. ردیف 102 مگاهرتز.
آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان خوبتون، و آرزوی سلامتی برای همگان دارم.
خیلی متشکرم. ما یه خلاصه ای از آنچه گذشت رو خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. من البته لیست سوالات هفته گذشته رو هم دوستان آقای لک محبت کردن برام آوردن، اون بخش از سوالات که کمتر بهش پرداخته شد رو حتما راجبش صحبت میکنیم. اما ما هفته گذشته بیشتر تکیه‌مون رو این بود که بالاخره سرانه مصرف شیر، گفتیم مصرف لبنیات رو با شیر میسنجن، همه جای دنیا هم همینه دیگه آقای دکتر.
بله دقیقاً،
ما سرانه مصرفمون پایین هست و حالا این مسائل عجیب و غریب و شایعات بی اساسی که علل خصوص در فضای مجازی منتشر میشود در ارتباط با سلامت شیر و افسودنی های آنچنانی که دارد و ندارد و اینها، همین جوریش هم سرنمون پایینه، چه برسه به این که این شایعات رو یه سری افراد غیر آگاه و غیر مطلع، این بهترین شرایطش تازه، یعنی خیلی خوشبینانه بخوایم صحبت بکنیم، اینها ناآگاه هستن اگر نگیم اهداف دیگری دارن، رواج میدهن و همین سرانه هم متاسفانه ممکنه که باز پایین تر بیاد. ما میکوشیم از این طریق فرهنگ مصرف لبنیات رو ارتقا ببخشیم تا شما بدونید که این لبنیات، این شیر چگونه میتونه به سلامت شما کمک بکنه. ما در خبر شما هستیم. یه مقدمه یا ایدتو بفرمایید.
بله، خیلی خوب شروع کردین. مخصوصا توی بچه ها بعد از اینکه دوران شیرخوارگیشون تموم میشه، به فرض اینکه در دوران شیرخوارگی تا دو سالگی اینها تغذیه مناسبی از شیر مادر که بهینه هستش یا شیرهای جایگزین داشته باشن، تازه نیازهای این بچه شروع میشه، در حال رشد هست، هم برای استخوانسازی، هم برای رشد بدنی و هم برای رشد فکری و شکلگیری فکر، ذهن و پویایی آینده این بچه نیاز به تغذیه مناسب داریم. متخصصین میگن شیر کامل ترین غذاست. من تقریبا تو تمام برنامه ها میگم استادی ما داشتیم که خداوندشون رو سلامت بداره، در روزه اولی که ما وارد دانشکده شدیم یک جمله میگفت توی درس شیر، میگفت که میگن شیر غذای کاملیه، این درست نیست چون شیر کامل ترین غذاست.
آفرین.
علت کامل ترین بودن هم این هستش که ما هیچ غذایی در طبیعت نداریم که بتونه برای یه دوره از زندگی به صورت انحصاری استفاده بشه. معمولا من الان میگم شیر بخورین، ولی هیچ وقت نمیگم دیگه گوشت نخورین فلان، چون میگیم از دو سه سالگی به بعد بایستی سبد غذایی مناسب داشته باشیم. تو هر کشوری هرم غذایی ما داریم، ولی شیر تو دو سال اول بچه فقط شیر بخوره کفایت میکنه، به هیچ غذایی نه، به این دلیل میگن کامل ترین غذا هستش. بنابراین فرهنگ مصرف شیر که شما فرمودین، در بعضی از کشورها ما الان 430 کیلو سرانه مصرف شیر داریم. در کشور ما جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم حدود 80 کیلو در متوسط عددی که میگن، بعضیا زیر 70 هم میگن، بعضیا تا 90 هم میگن، متوسط 80 کیلو میشه دیگه. در حالی که مطابق نیازهای تغذیه‌ای، باز اشاره کردم جلسه قبل، هر ایرانی لازمه که سرانه مصرف شیرش در سال 160 کیلو باشه، حالا شیر یا فرآورده لبنی، همونطور که به خوبی اشاره فرمودین که شیر میسنجن، یعنی ما نصف اون مقدار توصیه شده سرانه مصرف میکنن. اینو که میگیم بله ممکنه بعضی از خانواده ها مصرف مناسبی داشته باشن، ولی بعضی از خانواده ها هم هستش که اصلا شیر و فرآورده لبنی فراموش شده در سبد غذاییشون. نتیجه چی میشه؟ در بچه هایی که 2-3 سالگی هستن، اینها هم رشد مناسبی ندارن و هم از لحاظ رشد فیزیکی منظورمه، هم از لحاظ رشد فکری و ذهنی و هوش و اینها دچار مشکل میشن. بعد اینها کمبودهایی که دارن همینطور که روش میکنه در سنین میانسالی و مخصوصا کهنسالی اینها دچار پوکی استخوان میشن، دچار مشکلات مختلف بیماری میشن. آمارهایی رو میدن سن پوکی استخوان در خانمهای ایرانی حول و حوش 40 سال رو دارن میگن، در حالی که خیلی از کشورها بالای 60 سال است، چون خانمها بیشتر دفع کلسیم بیشتر دارن. خب اینها خطره، یعنی هم مصرف شیر و فرآورده لبنی میتونه نیاز حال حاضر رو برای بچه ها، برای نوجوان ها، برای جوان ها و حتی از سنین مختلف تامین کنه، هم برای آینده ذخایری که ایجاد میکنه فرد رو در دوران میانسالی به بعد اصطلاحا سرپا نگه میداره. بنابراین توصیه اکید به مصرف شیر و فرآورده لبنی هست و شیر و فرآورده های لبنی سالم که باز اشاره فرمودین جلسه قبلم به طور کامل اشاره کردم خدمت شنوندگان عزیز، و که خب اگر که شیر آلوده باشه از منابع نامعتبر، اون شیرای فله و کارگاهی بدون مجوز بگیریم و اونها آلودگی داشته باشن، نه تنها این که نیاز تغذیه‌ای رو تأمین نمی‌کنه، بلکه اون فرد رو دچار یک بیماری هم می‌کنه که خاطرم از رئیس اداره بیماری‌های وزارت بهداشت گفتن که بعضی از بعضی‌های تب مال که حتی به اصطلاح دوباره عود نکنن تا یک سال فرد رو گرفتار میکنن، در بعضی از موارد هستش که رفت و برگشتی هستش. بله. و اینها بنابراین توصیه بر مصرف لبنیات، سر بالا بردن سرانه مصرف لبنیات، قرار دادن شیر و فرآورده‌های لبنی در سبد غذایی و البته شیر سالم بسته‌بندی شده دارای مجوز از مراجع نظارتی که شامل سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد شیرهایی که مجوز دارن روشون این دوتا آرم رو داره، یک آرم و لوگوی سازمان غذا و دارو هست، یک مورد استاندارد، چون که شیر جز محصولاتی هستش که مشمول استاندارد اجباری هستش، الزاماً همه کارخونه‌های شیر مورد استاندارد رو دارن، یعنی علامت کاربردشون، و سازمان غذا و دارو هم که الزاماً باید مجوز بگیرن. پس اونهایی که این دوتا علامت رو داشته باشن محصول کاملا سالم هستن و میتونن تامین غذا رو داشته باشن. حالا من خدمت شما هستم. اگر
نکته که آقای دکتر گفتن خواهش می‌کنم، خیلی نکته مهمیه دیگه، یعنی حالا زبان بچگی ما نه که 70-80 سال پیش باشه، اما مثلا 30-40 سال پیش خدمت شما عرض شود که من خودم خاطرم هست دیگه، میرفتیم مثلا تو پلاستیک شیر میدادم بهمون. خب الان بالاخره با این همه پیشرفتی که در صنایع تولیدی شیر و لبنیات در کشور حادث شده و این سطح از ارتقاء کیفی و کمیه خدمات در این حوزه رو شاهد هستیم، برگشت به اون دوران خیلی جالبه که بعضیا فکر میکنن مثلا الان اگر شیر رو میگن، بعدم اسامی مختلفی، برچسب های مختلفی خودشون روش میزنن، نه این مستقیم از گاوداری اومده، انگار مثلا شیرهای دیگه مثلا از زمین فوتبال اومده، همه شیرها از گاوداری میاد دیگه. در نتیجه اونو هفته پیش صحبت کردیم، گفتیم که این شیرهایی که فکر میکنید به صورت فله‌ای تهیه میکنید و ارزش غذایی بیشتری داره، نمیدونم سالمتره، مواد افزودنی نداره و اینها باورهای غلطی هست. یعنی که شما اون شیر رو به تصور خودتون میبرید در منزل میجوشانید، کلی از خواص شیر که برای سلامتی ما، برای سلامتی استخواناتون مفید هست و ضروری هست دریافتش رو از بین میبرید و فکر میکنید دارید محصول سالمتری مصرف میکنید. درست آقای دکتر؟
دقیقا دو تا نکته مطرح بود در این مورد که جلسه پیش به صورت کامل صحبت کردیم. یک این که مهمان برنامه‌تون اشاره کرد، من خدمتتون عرض کرده بودم و ایشون هم تاکید کرد، این که ما شیر رو میجوشونیم، خود شیر خام تا زمانی که جوشانده نشده اگر که ناقل بیماری تب مال باشه به فرد منتقل میشه از طریق تماس پوستی، از طریق هوا، از طریق میتونه اون بهجه تماسی که پیدا بکنه میتونه فرد رو قبل از اینکه مصرف کنه، یعنی لازم نیست حتما یک لیوان از این شیر رو بخوره، دستش که آلوده میشه و ناخودآگاه نشسته به دهنش بزنه و بعد اون که جذب بشه میتونه آلرژی. و بحث دوم همین چیزی که به خوبی اشاره کردین، وقتی ما میایم تو خونه میجوشونیم فکر میکنیم حالا جوشوندن میکروبا رو از بین میبریم، ولی ارزش غذایی محصول رو، یعنی اون فرآورده شیرمون رو تحت تاثیر قرار میدیم و اون موادی رو که بایستی دریافت بکنه، مواد مغذی رو، فرد دیگه دریافت نمیکنه.
دقیقاً یه بحث دیگه در ارتباط با این در واقع محصولات استاندارد که آقای دکتر تاکید کردن که خب بالاخره مهر غذا و دارو، مهر استاندارد اینها روش باید باشه، وجود داره، این هستش که خدمت شما عرض شود که یکی از شنونده های ما به خوبی اشاره کردن 912-725-24 گفتن نمایشگر روی محصولات لبنی اون برچسب اون اتیکتی که میشه از بودن منظورشونه خیلی ریز هست و نمیتوان درصد مواد موجود در آن رو خواند. حالا ما در ارتباط با محصولات لبنی یعنی پنیر و ماست و شیر و کشک و اینجور چیزا میشه دیگه، ببین در مورد شیر و ماست که فقط اون درصد چربیش برای اون مهمه دیگه، این خیلی مواد دیگه ای نداره که شما بخواین. در مورد پنیر هم شاید علاوه بر چربی نمکش مهم باشه که باید بهش توجه کرد. یکی از مباحثی که این وسط مطرح هست همین مسئله کم چرب بودن شیر هست. ما هفته گذشته هم اگه بخوایم یه سری به پیامک‌های هفته گذشتمون هم حتی بزنیم ببینیم که روی این مورد خیلی شنونده های ما براشون جای سوال بوده، تاکید کردن که آقا بالاخره شیر فله‌ای، شیر سنتی اصطلاحاً اگر بگیریم یا سایر محصولات، اینها انرژیشون بیشتره، اینها خاصیتشون بیشتره، ارزش غذایی بالاتری دارن یا خیر، در حالی که ما تاکید کردیم اینجا که اصلا توصیه میشه به مصرف لبنیات کمچرب. حالا آقای دکتر این شیر کامل یا شیر پرچرب که مثلا میگن این واقعا ارزش غذایی بالاتری داره؟
بله خدمت. اجازه بدید من راجع به برچسبی که فرمودن ریز هست، بله یه جایی واقعا برچسب اجازه نمیده، ولی بر اساس ضوابط بایستی حتما تولید کننده ها برچسبشون به گونه‌ای باشه که قابل خوندن توسط مصرف کننده باشه و البته خب مصرف کننده که بینایی نرمالی داشته باشه. خب یه وقتی هستش من عینکی هستم، خب نیاز به سرچی دارم، ولی بایستی خانه
باشه.
ولی من توصیه‌ای که میکنم این هستش که سازمان غذا و دارو یه اقدام خیلی خوبی رو چند سال انجام داده و اون برچسب تغذیه‌ای هستش. سبز و زرد و قرمز هستش. سه تا عامل مخاطر آمیز در مواد غذایی شناسایی شده به صورت کلی، قند و نمک و چربی هستش که شما به خوبی اشاره فرمودین. سه تا رنگ قرمز، زرد و سبز میتونن این سه تا پارامتر رو، اصلا کسی که حتی سواد خوندن نوشتن نشه فقط بتونه قند و نمک و چربی رو بخونه، جلو قند نوشته یه رنگ سبز اگر باشه یعنی قند این در بهترین وضعیته، اگه زرد باشه متوسطه، اگر قرمز باشه کسی که محدودیت مصرف قند داره نباید مصرف کنه. جلو چربی دقیقا این رنگ یا یکی از این سه تا رنگ هست، یا سبزه یا زرده یا قرمزه، یعنی اگر سبز باشه یعنی چربی خیلی کم داره، زرد باشه متوسطه و اگه قرمز باشه از یه حدی بالاتره. نمک هم باز به عنوان یه عامل مخاطر، چون این سه تا عامل قند و نمک و چربی نه برای ایران، سازمان بهداشت جهانی برای کل دنیا یک این سه تا عامل رو به عنوان عامل مخاطر آمیزی که بایستی مردم مراقب باشن. مراقب باشن یعنی چی؟ گروه های خاص مردم با توجه به شرایطی که دارن در مورد این سه تا قند و نمک و چربی باید حواسشون باشه. این در مورد برچسبی که فرمودین و یه راهش اینه که به این سبز و قرمز و رنگ توجه بکنن، راحت میتونن متوجه بشن این وضعیتش چطوری هستش. مثلا اگه محصولی باشه که زیاد شکر روش باشن قند، قسمت جلو قندش قرمزه، اگر کسی محدودیت مصرف قند به دلیل دیابت یا حتی پیشگیری از دیابت افراد مصرف کنن میتونن از اون مصرف نکنن، از اونی که جلو لیبل زرد یا سبز باشه استفاده بکنن. بحث دیگه ای که فرمودین که آیا محصولات پرچرب ارزش غذایی بالاتری دارند یا نه، معمولا اینها پروتئینشون ثابت هستش، تفاوتی نمی کنه. قند شیر لاکتوز هستش که مثل شکر و ساکاروز اینا مضر نیست، کسی بله. که تحمل لاکتوز داشته باشن قند بسیار خوبیه، برعکس خودش کمک میکنه به جذب کلسیم و مزایای خیلی زیادی رو داره. چیزی که تفاوت داره درصد چربی هستش. خود چربی های شیر یه سری مزایای فیزیولوژیکی از لحاظ تو تغذیه هم دارن، اگر اون رو کنار بذاریم اونهایی که چربی بالاتری دارن، چربی چون یک منبع انرژی هستش، مقدار انرژی بیشتری رو داره، پس یکی درصد چربی بالاتر اون عواملی رو که به چربیان نسبت داده میشه رو بیشتر دارن، یکم انرژی چربی بیشتر، چون میدونید که چربی میزان انرژی که جلبون هر یک گرم چربی دو برابر قند و پروتئین هستش، پس میزان چربیش بالاتر هستش. حالا توصیه چی هستش؟ اگر یک بچه، یک نوجوان، یک جوان، یک آدم ورزشکار و یا حتی آدمای میانسالی که مشکلی از لحاظ پارامترهای خونی که اندازه گرفتن در اصل تریگلیسیرید و کلسترول مشکلی رو ندارن، اون پرچرب هم استفاده کنن، هیچ گونه معضلی رو ایجاد نمی‌کنه. ولی یه وقت هست یه نفری به هر دلیلی، به خاطر سبک زندگیش که ورزش نمی‌کنه، دائما کارش کار نشسته است، خب درصد تریگلیسیریدش وقتی میره آزمایش خون معمولاً بالاست یا کلسترول بالاست، اینها میتونن از محصولات کم چرب استفاده بکنن. پس بله، درصد انرژی بالاتر، خودش هم که بالاتره، بنابراین میتونن استفاده بکنن.
خیلی متشکرم. ما چون بحث نمک هم شد، باز از پیامک‌های هفته پیشمون یه سری از این محصولات کارخانه‌ای مثل مثلا پنیرهای گوسفندی یا پنیر لیقوان، اینها رو پرسیده بودن از ما که حالا به شکل بسته‌بندی و استاندارد و میگم کارخانه‌ایش، آیا توصیه میشه به استفادهشون یا نه؟ اینا معمولا خیلی شور هست نه؟ یا مثلا امروز از ما پرسیدن که چرا همه کشک‌ها شوره و کشک کم نمک نداریم؟ کلا این نمک بالای برخی از این فرآورده و محصولات لبنی مشکل ساز نمیشه دکتر؟
توی برنامه کشوری کنترلر قند و نمک و چربی چند سال قبل به صورت کلی 20% اینها رو در محصولاتی که نمک افزوده اصطلاحا ما میگیم یا قند افزوده دارن رو کم کردن. مثلا درصد نمک مجاز در پنیر، همین پنیرهای به اصطلاح فراپالایشی که کاپ لیوانی هستش استفاده میکنن، 4 بود، اومد رو عدد 3. دوغ نمکش درصد مجاز 1% بود، اومد 0.8%. این درصدها رو کم کردن. اونهایی که کارخونه‌ای هستن الان محدودیت ایجاد میکنه. اتفاقا شوری در محصولات فله‌ای که بدون مجاز هستن خیلی بیشتره، چون اینا شرایط پاستوریزاسیون ندارن، شرایط بهداشتی ندارن، و برای اینکه بتونه محصولشون که پاستوریزاسیون اگر بیشتر موندگار باشه، خراب نشه تو دست مصرف کنه، میان نمک شوی مرن بالاتر. ولی اینکه کشک بدون نمک نداریم یه پیشنهاده که این باید قابل توجه کارخونه ها هستش. خب یه سری مصرف کننده ها هستن که نیاز نمیخوان اصلا نمک داشته باشه چیزشون، این رو میتونن کارخونه بدن. کما اینکه در مورد پنیرهای کم نمک، الان پنیر کم نمک ما داریم در بازار که اینا میزان نمکش 50% اون 3%، یعنی 1.5% داره و میتونن محصول کم نمک داشته باشن. در مورد کشک درست میگن، من هم تو بازار ندیدم کشکای کم نمک، اونها یه پیشنهاد قابل توجه کارخونه هاست و خیلی از مصرف کننده نمک تو مصرف نمی کنن. و ولی این رو من میتونم بگم که اونهایی که تولید صنعتی هستند، به خاطر الزامات استانداردها و ضوابط سازمان غذا و دارو، بایستی درصد نمک و قند و اینها رو رعایت بکنن.
درسته. حالا گفتم مثلا کدام نوع پنیر کم نمک تره؟ فکر می‌کنم منظورشون برند نیست. آیا انواع مختلف پنیرها کم نمک و پر نمک داره؟
که میگن جلسه پیش صحبت کردن در مورد پنیر لیقوان‌های کارخونه‌ای. پنیر لیقوان یکی از ویژگی‌هاش این هستش که یه دوره رسیدن داره، یعنی پنیر بعد از اینکه تولید شد یه دوره رو در آب نمک در داخل سردخونه میمونه، سردخونه کارخونه، تا این رسیده بشه، پنیر رسیده بشه. خب در این مدت، بعد در این مدت هم در داخل آب نمک نگهداری میشه، جذب نمک رو داره. بنابراین این نوع پنیرها که پنیرهای سنتی هستن، یه مقداری درصد نمکشون ممکنه بالاتر باشه، ولی در مورد سایر پنیرها درصد نمک به اصطلاح همونطور که گفتم حد اکثر 3% از پنیرهای فراپالایش و بسته‌بندی‌های لیوانی که وجود داره. در مورد پنیر خامه‌ای هم حد اکثر نمک 1% هستش که نتیجه نمک خیلی پایینی هستش.
بسیار خوب. یه چند تا تلفن آماده پخش شده، اینا رو با هم بشنویم، برمی‌ریم در خدمت شما هستیم.
راجع به این شیرای پاکتی و اون شیرایی که در بطری هست، من می‌خواستم از آقای دکتر لطف کنین سوال کنین که اینا کیفیت یکی هست، یعنی هر دو شیرش هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط وزنش یا قیمتش تفاوت داره؟ و اینکه راجع به شیر پرچرب و کمچرب آقای دکتر صحبت کردن، خود پزشکان میگن شیرای کمچرب میزان جذب کلسیمش بیشتره، آیا ما کدومش بهتره استفاده کنیم؟ ولی آقای دکتر گفتن فرقی خیلی نمی‌کنه. ممنون میشم پاسخ بدین. خدافظ.
از دکتر سوال کنیم که این شیر محلی رو 30 دقیقه بجوشونیم حالا خاصیتش نمیره یا نه؟ متشکرم.
من میخواستم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون عرض کنم که این محصولات لبنی به خصوص ماستا تاریخ انقضاشون روی در ماست ثبت شده که اصلا مشخص نیست، یعنی روی همون نوشته اسم ماست و این چیزا تاریخ انقضا ثبت شده که اصلا قابل خوندن نیست، خوانا نیست. اینو لطف بفرمایم پیگیری کنن که جایی باشه که قابل خوندن باشه. متشکرم.
بعد این تحقیق اصلا که روش نوشته کمچرب، کمنوک، آبی ویتامین دی، لاکتوز از این اطفا، هر وقت میخوام استفاده کنم مثل خامه میمونم، بعد دقت میکنم میبینیم که اینا را ماست دادن. حالا میخواست ببینم این ماست ها پرچرب کرد یا کمچرب یا اینا کلک، به هر حال بسان در مورد توضیح بدن. ها تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
خب خیلی متشکریم از یکایی که شما شنوندگان محترم که با ما همراه هستید و برنامه مجله دامپزشکی رو دنبال میکنیم. ما از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم. آقای دکتر وحید مفید اینجا هستن، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. تلفن اول رای دکتر پاسخ بفرمایید.
شنونده محترم خانمی بودن سوال پرسیدن که آیا کیفیت شیر بسته‌بندی های نایلونی با بسته‌بندی های بطری متفاوته؟ اینا تفاوت قیمت دارن؟ نه، بیشتر تفاوت قیمت به خاطر نوع بسته‌بندیش هستش. اون نایلونی که استفاده میشه خب طبعا قیمتش ارزونتر هستش و بطری گرونتر هستش. و یه بحثی هم که البته وجود داره، یه مقداری سازمان‌های نظارت کننده بر قیمت محدودیت ایجاد می‌کنن که یک بسته‌بندی اقتصادی تر باشه برای چیز، بنابراین یه مقدار حاشیه سود شرکت‌ها هم در بسته‌بندی نایلونی کمتره، بنابراین در مجموع شیرهای نایلونی ارزان‌تر هستن. ولی کارخونه‌ای که مجوز پروانه ساخت داره و مهر استاندارد داره کیفیتش رو نمیتونه اونی که کمتر بزنه. البته من این رو باز اشاره کنم، جلسه قبلم گفتم ممکنه در بین نام‌های تجاری مختلف یا برندهای مختلف تفاوت کیفیت داشته باشه که این یک کار تجاری است، ولی اونی که مهر استاندارد و پروانه ساخت داره اون حداقل های استاندارد رو مصرف کننده مطمئن بشن داره. بنابراین نایلون و بطری علت تفاوت قیمتشون نوع بسته‌بندی و خود یکی سیاست هایی که میخوان یه بسته‌بندی اقتصادی تر بشه. تو تمام دنیا این هستش، چون توی خیلی از کشورها من دیدم که این تئوری هست، یه سری بسته‌بندی های اقتصادی تر برای ترویج مصرف شیر هست. اشاره فرمودن جذب کلسیم، بعدیرم جواب بدم یا
بله حتما.
من نشنیده بودم که وقتی پرچرب بشه جذب کلسیم کمتر میشه. کمچرب بودن و پرچرب بودن صرفا برمیگرده به شرایط فرد و خیلی روی کلسیم من حقیقتا اطلاع اگر هست اطلاعی تأثیری نداره. یکی از مصرف کننده پرسیدن که پزشکی زایران خدمتشون گفتن که پرچرب ها جذب کلسیم کمتری دارن، من این رو اطلاعی ندارم، حداقل اینطوری بگم.
درسته. خدمت شما عرض شود که میگن اینجوری گفته میشه که یکی دیگه از فواید لبنیات کمچرب آره همین مسئله هست. خدمت شما عرض شود که باز ما علی‌رغم این که هفته گذشته بسیار پرداخته بودیم به این که خب این شیرهایی که به صورت فله‌ای خریداری میکنید و در منزل میجوشونید
حواسش از بین میره، ولی باز پیامک هم امروز زیاد داریم راجع به این موضوع بود. دوباره سوال کردن، یه تلفن هم داشتیم که پرسیده بودن، اینم بفهمید دکتر.
بله، این جوشوندن رو ما گفتیم بود خواص تغذیه. اگه همین ابتدای جلسه امروز هم من عرض کردم که هم خواص تغذیه رو کاهش میده، هم حالا مثلا که 30 دقیقه بجوشونی که اصلا خیلی شرایط رو به اصطلاح به طرف وضعیت نامناسبی از لحاظ ارزش غذایی میبره. باز تاکید کردم توصیه میکنیم از شیر خام استفاده نکنن، ولی که اگر از شیر خام میارن، اون خانم خانه‌دار یا هر کسی که در تماس با این شیر هستش باید خیلی مواظب باشه، چون ممکنه اگر خدایی نکرده این بیماری وجود داشته باشه در شیر، خدایی نکرده به این فردی که داره با این شیر کار میکنه تب مال منتقل میشه و این رو بله ارزش غذاییش کم میشه. ای بام خیلی به اصطلاح ساده جواب بدم، اشاره کردن در مورد برچسب